أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم القيامة. خب، یکی از بحثایی که آقای سیستانی در ادامه همون تنبیه سابق مطرح فرمودن این بحث هست که اگر ما قائل به حرمت اضرار به نفس بشیم، آیا این حرمت اضرار به نفس فساد وضو و غسل ضرری رو در حالت جهل و علم اثبات میکنه، یا در خصوص حالت علم فسادش رو اثبات میکنه، یا نه اصلا هیچ اقتضای نسبت به فساد وضو و غسل نداره؟ بعد در توضیح مطلب این نکته رو ابتدا متذکر شدن که اضرار به نفس به طور کلی ما دلیلی بر حرمتش نداریم، و تنها در صورتی که اضرار به نفس از قبیل هلاک نفس اما یلحق و به باشه، و به تعبیر بعضی روایات فساد الابدان رو به دنبال داشته باشه. تعبیر رو کلام آقای سیستانی نیست ولی من عرض میکنم، تعبیر فساد الابدان اگر از وضوع یا غسل ناشی بشه، خب اونجا دلیل بر حرمت داره. حالا مفروض این هست که ضرری که از وضوع و غسل لازم میاد به مقداری باشه که اون ضرر محرم باشه. آقای سیستانی یه بحث مفصلی داره، من از این بحثا قسمت هایش رو مطرح میکنم و بعد در مورد صحبت میکنم. ایشون تعبیرشون این هست که اضرار محرم نسبتش به وضوع و غسل ضرری نسبت اسباب و مسببات تولیدی است، همچون الغاء و الاحراق و رمی و القتل و نحو ذلك. بعد می‌فرمایند در متعلق حرمت در اسباب و مسببات تولیدی سه احتمال وجود داره، همچنان که در بحث مقدمه حرام ما بهش متعرض شدیم. بعد احتمال اول رو سه احتمال ذکر میکنن. من احتمال اول رو که ایشون همون احتمال رو هم ترجیح دادن، همین احتمال رو عرض میکنم و نتیجه گیری که از این احتمال در بحث فساد هست اون رو عرض میکنم. ایشون میگه که احتمالی که از هر احتمالات این هست که مسبب به حرمت، الاحتمال الاول ان یکون مسبب الحرمت ایجاد المسبب التولیدی الحرق و الضرر، الحرق و الضرر به حیف ان وجود المسبب التولیدی مغایر مع وجود سببه کل القاع للإحراق و الوضوع للإضرار تیکون و ایجاد و ایزن مغایرن معه، لان الفرق بین الایجاد و الوجود انما هو بمجرد الاعتبار و علیه فیکون المحرم مغایرن وجودن مع ما هو سبب الله. بعد دارن لا یقال ان الاحکام التکلیفیه تتعلق به افعال المکلفین و المسبب تولیدی کل احراق و الادرار لیسه به فعل للمکلف بل الاحراق اثر النار به شرط المماثم الجسم و الضرر اثر الماء به شرط المماثم مع البدن فانه یقال ان هذا امر قالبی و لیس شرطا یکفی فی صحت تعلق الحکم التکلیفی به امر کونه مقدورا للمکلف مع الواسطه. خب این تعبیری که ایشون اینجا دارن. بعد از احتمالات سگانه می‌فرمایند که از هر از این احتمال احتمال اول هست، همچنان که در جای خودش بیان کردیم. در بعد از اون می‌فرماید بنابراین احتمال اول متعلق حرمت امری است که با وضو و غسل اتحاد نداره، بنابراین وضو یا غسل اگر مضر بودنشون صحتش رو از بین بخواد ببره این باید از باب اخلال به قصد حرمت باشه. این اخلال به قصد قربت هم در صورتی که جهل به مضر بودن به لحظه جهل مرکب یا اطمینان بعدن یا غفلت یا نسیان مشخصه که این اخلالی وارد نمی کنه. اما جایی که علم داشته باشیم به این که ضرری هست یا در حکم علم اماره معتبری بعد لرده بودنش حاصل بشه. این آب مفتی حکمه نمیدونم مراد چیه، آیا اماره معتبر مرادشونه یا این که احتمال بده، احتمال لرده بودن بده در مقابل اون صحبتی که جهل مرکب و اطمینان عدم و غفلت و نسیان نباشه ولو به نحوه احتمال احتمال بده. و پیه جهتان میگه در اینجا دو تا جهت هست، یکی این که امر محبوب ترتب پیدا میکنه بر عمل من که محبوب طهارت هست، از جهت دیگه امر مبغوضی هم بر عمل من مترتب میشه و الادرار المحرم. و یعنی این وضوی من دو جهت درش وجود داره، یکی این که هم محبوب مولا که طهارت هست باش حاصل میشه، هم مبغوض مولا که اظهار محرم هست حاصل میشه. بعید نیست که قصد قربت به شرط اینجا کرد، به شرطی که بدائیه که اون جهد اولا رو بخواد بیارن. خب این مطلبی که ایشون داره. حالا من اینجا یک نکته‌ای ابتداعاً عرض کنم. آقای سیستانی کنن اینجا ایشون اینجوری تعبیر میکنن، میفرماید که چون اضرار و احراق، اضرار و احراق، احراق با حرقه و احتراق یکسان هستند، وجود حقیقشون یکیه، فقط اعتبارا اینا تفاوت دارن. اضرار و تضرر کنه، اضرار و ضرر کنه تضرر باشه، اینها وجود حقیقیشون یکی هست، فرقشون به مجرد اعتباره مثل ایجاد وجود هستن. بنابراین از اون طرف ما مسلم هست که القا غیر از احتراق و وضوع غیر از اون تضرر هست. تضرر اینها نتیجه این میشه که احراقی که محرم هست، اضراری که محرم هست، غیر از که وضوع و القا خواهد بود. خب این بیان این که ایشون اینجا دارن، اینجا من قبل از اینکه این بحث رو بخوام باز کنم یه نکته را عرض کنم. در بحث مفاد لازرن آقای سیستانی بعد از اینکه مبنای خودشون رو ذکر میکنن در معنای هیئت ترکیبی، معنای ضرر و ضرار رو هیئت ترکیبی و اینها مفصل بحث میکنن، وارد بحث مبانی دیگه ای که در تفسیر این مطلب هست میشن. من جمله از مبانی که ایشون وارد بحثشون میشن مبنای مرحوم ناینی هست. اونجا من عبارت های ایشون رو میخونم. ما این بحث رو اونجا اصلا مطرح نکردیم ولی میخوام حالا این عبارت هایشون رو بخونم ببینیم آیا این عبارت هایی که اونجا هست، این عبارت ها میتونیم با عبارت هایی که اینجا دارن با هم دیگه تطبیق بدیم. ایشون میگن یکی از مسائلی که در تفسیر لاضرر هم تفسیر لاضرر به نفی الحکم الضرری و ذالک به تقریب ذکر و محقق ناینی و تبع علیه غیر واحد و هو ان الضرر المنفی فی الحدیث عنوان ثانوی متولد من الحکم و نسبته الی نسبت السبب توریدی الی مسببه. این نسبت حکم به نسبت حکم به ضرر منفی نسبت سبب توریدی و مسببش هست کل قطع الی قطع رغبت و احراب الی الغاء به نام و ایلام الی الضرر و اطلاق العناوین التولیدیه على اسبابها شائع متعارف لا يحتاج رعیت عنایت فیکون مجازا. عناوین تولیدیه رو مثل ضرب، مثل القاء فی النار رو این بر اصل عناوین تولیدیه مثل ارز کنم قتل و احراق رو و ایلام رو میشه به اسبابشون نسبت داد. باید دو یالعیت انایتن فیکون مجازن و مقام منها در قبیل فیکون و مراد به نفی و ضرر نفی و سبب هل متحد مهو و هول محکم. بعد ایشون فرد بین مسلک خودشون و مسلک مرحوم ناینی رو مطرح میکنه. بعد میگه این قیل انهو یعتبر فی العنوان تولیدی عدم و تخلل ارادت من فاعل المختار بینه و بین السبب که عدم تخلله بین الالغاء و الاحراق و المقام من هذا القبیل فی مثل ایجاد و المقام و لیس من هذا القبیل فی مثل ایجاد الوضوء و الحج الضرریه لان الحکم فعل للشارع و الضرر انما یترتب علی امتثال الامر به ارادتی و اختیاره و کیفه یهمل الضرر الحکم قیل ان ارادت الامر فی عین کونها اختیاریت مغفوره لارادت الله سبحانه لن فی این کنها اختیاریه مغفورتون لارادت الله سبحانه لن العب ملزمون عقلا و مجبورون شرعن به الامتصال فلیلت تام لقوه متوزی هم شریک هم جارت زرر یعنی جعل و شریف. لیکن حاضر تقریب ضعیفون اول لن الاشقال مطرور لا واقع لن بند المقام لیکن من قبیل الاخوات مصدقات تولیدیه و ایشون اشکال اول مطرح میکنه اون اشکال کار ندارم و ثانی النظر المترتب علی العمل آیت از ولی دائما مباشرتا اونم کاری ندارم. اون نکته ای که اینجا مورد کلام من هست سالسن هست. سالسن ان العنوان تولیدی انما ینطبق علی سببهی بالمعنی المصدری المتضمن للنسبت الضروریه لا بالمعنى لاسم المصدری و نحوه من ما لا یتضمن نسبتا صدوریه ولذا لا یقال علی الالقاء انه احتراق ولكن یقال انه احراق لان الاحراق یتضمن نسبتا صدوریه دون الاحتراق و علی هذا فما ینطبق علی الحجب و عنوان الاضرار و الضرار لا عنوان الضرر لانه معنا اسم مصدری علی ما سبق و اگه اشکال چهارم هم مطرح میکنند به اون اشکالات کار نداره. ببینید توی این اشکالی که اونجا مطرح میکنن ایشون میفرمایند که به القاء احراق گفته می شود هرچند احتراق گفته نمی شود. خب لازمه این مطلب این هست که به وضوع اضرار گفته شود هرچند به وضوع ضرر گفته نشود و اضرار چیزی که محرم هست اضرار محرم هست بنابراین اضراری که محرم هست با وضوع به هم حمل میشن منطبق میشن یکی هستن بنابراین چجوری اینجایشون میخوام بگن که اضرار ایجاد ضرر هست و چون ضرر رو ایشون معنی تضرر گرفتن اضرار ایجاد تضرر هست و ایجاد تضرر چون با ضرر یکیه ما میدانیم و ضرر هم با وضوع دوتاست ضرر مسبب از وضوع معلول وضوع در نتیجه قهرن اضرار و عرض کنم خدمت شما وضوع دو تا شیء مختلف هستن مثلا این بیانی که دو تا بیان چجوری با هم دیگه جمع میشه کرد در نظر من این دو تا بیان قابل جمع نیستند این دو تا بیانی هستند که اصل قضیه اجازه بدید یه نکته رو عرض بکنم اینجا ما در این که وضوع رو اضرار رو میشه برش حمل کرد بحثی نیست وضوع اضرار برش قابل حمل هست بل خیلی روشن هست که حالا این که حمل اضرار بر وضوع این حمل به دقت العقلیه است یا به نظر العرفی آقای سرج میخواد بگه حمل کنه اضرار بر ضرر به دقت العقلیه نیست به دیدگاه عرف هست این شبیه همین حرفی که آقای سیستانی دارن که کلام آقای صدر هم وارد شده آقای صدر در توضیح کلام مرحوم نایمی در اون بحثی که اونجا هست ایشون میخوان اینجوری کلام آقای صدر رو توضیح بدن یا آقای صدر میخوان بگن اضرار ولو با ضرر حقیقتاً یکیه در نتیجه مثلا وضوع نمیتواند ضرری باشه حکم شارع نمیتواند اضرار باشه ولی عرفاً اضرار قابل حمل هست بر وضوع و آقای صدر این مطلب رو اینجا مطرح فرمودن آقای صدر در توضیح کلام مرحوم نایینی اینجوری تعبیر کرده ما ذکره هم معقب نایینی این از عبارت مباحث الاصول آی حائری در جلد 4 صفحه 239 ما ذکره هم معقب نایینی قدس رو من انه اطلق لفظ الضرر علی حکم الذی ینشأ منه الضرر لا مجازا بل حقیقتا و ذلك تطبيقا لقاعده التي نقاها وقدس الروم من ان السبب يكون مفتاحا لمسبب توليدي عرفا و ان استغرق فلسفيا فالالغاء في النار مثلا بنفسه احراق و ان كان الاحراق فلسفيا هو عين الاحتراق فان الاحتراق اذا نصب الى الفاعل سمي احراقا وهو غير الالغاء في النار فلسفيا فطبق قدر فعل و هذه القاعده الا ما نحن فی و ذکر ان الضرر یسر على نفس الحکم به اعتبار مسبب تولید گله. بعدم یه اعتراضی نقل میکنه و در جواب اون اعتراض هم باز تکیه و ذکر که ظاهرا ان مقصود المعقل ناینی و قدر رو لیسه و این هاو المعامل مسبب تولیدیه فلسفیه و به دقت العقلیه، بل مقصود الهام و بها عرفا به اعتبار ان الکلام فی الاستظهار العرفی و به ما انه و تا آخر اون پاسخی که اونجا مطرح فرمودم. من اینجا یه نکته رو بخوام عرض بکنم. من حالا خیلی به نظرم اینجا در این بحث دو تا چیز اصلا تناسب نداشت وارد این بحث بشه. یکی اینکه ان الوجود کل ایجاد وجود مثل هم هستند و اینها، و یکی همین بحث اصلا بحث مسببات تولیدیه و این بحث ها ورودش در این بحث بحث رو پیچیده کرده بدون اینکه نکته خاصی به بحث اضافه کنه. حالا یه توضیح بدم. ببینید، ما در واقع در این که اضرار فعل ضار است، فعلی از افعالی هست که مال ضاره، و تضرر مصب به اضرار ضاره، ضرر زننده از اون وصفی از اوصافی هست که قائم به مضر، و تضرر قائم به متضرر هست. این که حالا اینا چی جوری این فلسفیان اینا یکی هستن و یکی نیستن، من اونو خیلی بحث فلسفیش کار ندارم. و البته بحث فلسفی که اینجا مطرح شده ایجاد مثل وجود هست، این بحث فلسفی ذیل بحث صفات الهیه. در مورد صفات الهی یک سری صفات ذات داریم، یک صفات فعل داریم. ما بعضی از صفات مثل علم، قدرت، اینها صفت ذات هستن، با ازلی بودن ذات اونها هم ازلی هستن و زمان بردار نیستن. ولی بعضی از افعال اوصاف الهی صفت فعل هستن، صفت خالقیت. خداوند سبحان از ازل که خالق نبوده، خالق بودن خداوند در زمان مخلوق هست. خب این که چجوری میشه وصف الهی زمان بردار باشه در حالی که خود خداوند قدیم هست؟ برای حل این مشکل اوصاف رو گفتن دو جور اوصاف الهی، بعضیشون اوصاف ذات هستن، بعضیشون اوصاف فعل هستن. روایت ما هم به این مطلب اشاره شده و اوصاف فعل که یکی از اونها خلق هست، در واقع اوصاف فعل یعنی به این معنا خلق انتزاع می شود از همون مخلوق و وجود خارجی مخلوق، و زمان خلق زمان مخلوقه. این یک وصف بر خداوند به عنوان صفت ذاتی خداوند نیست، صفت فعل هست. بنابراین این دوتا رو نباید مهمیه خلق کرد. البته در اون بحث اساسا فهم صفت فعل و فهم دقیقش وابسته به فهم رابطه بین قدیم و حادثه. قدیمی که زمان بردار نیست چطور حادث زمانه رو ایجاد میکنه؟ این رابطه جزء معضلات فلسفی هست، خیلی هم فهمش دشواره و ما به نحو اجمال ما اینو میفهمیم، اما فهم دقیقش خیلی دشوار هست. و من فکر میکنم که این چیزی که در فلسفه میگن ایجاد و وجود یکی هستن که مطلب درستی هم در جای خودش هست، ولی فهمش خیلی فهم دشواریه. این مطلب رو ما بخوایم در مواردی که رابطه بین دو تا مخلوق رو مطرح میکنه که یک مخلوق به مخلوق دیگری مثلا ضرر وارد میکنه، ما مخلوق اول رو به عنوان مضر و مفهوم تیر دوم رو به عنوان متضرر میشناسیم و فعل مفعول اول رو اضرار میگیم و وصفی که در اثر ضرر زدن مضر به متضرر حاصل میشه، این وصفی که قائم به اعتبار قیامش به مضر اضرار تعبیر میکنیم، اون حیثیتی که قائم به متضرر هست تضرر تعبیر میکنیم. و اینها حالا نمیدونم به دقت فلسفی هم اینا یکی باشن، این مطمئنن، حالا من اون بحث قطع فلسفیش هم خیلی برام روشن نیست، ولی علی تقدیر اون مقصدی که روشن هست اضرار به ما انه فعل للمضر و وصف قائم للمضر، با تضرر به ما انه وصف قائم للمتضرر عرفا متفاوته و اینا دو تا چیز متفاوته. و در بحث هایی که ما داریم این رو باید مطرح کرد دیگه، اون بحث ایجاد و وجود و اون معنای حقیقیه که ایجاد و وجود حقیقتا یکی از تو امثال اینا، اونا رو اصلا اینجا پاشو نباید وسط کشید و امثال اینا. من این نکته ای که میخوام عرض بکنم اون اینه که در این که وضو و اضرار حقیقتا به هم حمل میشوند و الوضوع و اضرارون، این روشنتر است از این مطلبی که در کلمات آقای صدر و آقای سیستانی وارد شده که وضوع و اضرار دو تا وجود مختلف دارن. اصل قضیه این هست که ما حقیقتا ما میگیم این وضوع اضرار به نفس است، حقیقتا این رو ما حمل میکنیم، خیلی هم روشنه این حملش. یعنی اگر واقعا این مطلب درست باشه که تضرر و اضرار یک شی هستن، وضوع تضرر اضرار هستن میشن یکی، این نکته ای که آقای سیستانی بهش توجه داده، یعنی به نحو حقیقی این بلوجدان فهمیدن که فعل، یعنی وضوع که فعل مضر هست، فعل قائم به مضر هست به شخص مضر، و تضرر که وصف قائم به متضرر هست، اینها دو شی هستن. این درک، این درک اگر واقعا این درک رو یک درک وجدانی حقیقی بدانند، این باید بگن که وضوع و اضرار و تضرر همین یکیه، چون در این که بر وضوع اضرار حمل می شود، این وجدانی ترین قضیه ای است که توی این وسط وجود داره. خیلی این روشن‌تر از این هست که اضرار و تضرر یکی هستند. اضرار و تضرر یکی بودنش حالا اون دقت عقلی خاصی میخواد که به دقت عقلیه اینها به اصطلاح یکی باید تلقی بشن، و الا قطعا عرفن که اینا متعدد هستن. و به نظر میرسه که ما اینجا در این بحث ها اون قاعده فلسفیه که ایجاد و وجود واحدون حقیقتن مختلفان بالاعتبار رو که برای حل اون مشکل صفات الهی هست، باشو این وسط باز کردن خیلی چند تا جا نداره، این مشکل قدیم اینجا مسئله رو مشکل دارتر میکنه. خیلی وقتا وارد کردن اصطلاحات فلسفی و تعبیرات فلسفی در این بحث ها مشکل ساز هست. خود مسبب تولیدی هم این تعبیر مسبب تولیدی کردن و این بحث ها و همساری ما نیاز نبود پاشین وسط باز بشه. در این که الوضوع و اضرار برش صدق میکنه، خب خیلی روشنه دیگه، شما الحکم الشرعی اضرارون بالمکلف، این رو تحقیق بکنید بگید آیا به حکم شرعی اضرار صدق میکنه یا صدق نمیکنه. حالا اون و در مصابه کویدی چی هست و چی نیست و این که پاجه های مطلبی رو اشاره می‌فرمودن. می‌فرمودن بعضی از این آیین اصولی یک اصطلاحاتی رو وارد اصول کردن و در بحثاشون از اصطلاحات استفاده کردن که تا انسان بفهمه که این اصطلاحات چی است و مفادش چیه، ارتباطش با بحث چیه، اینقدر خسته ذهنی میشه اون قسمت اصلی بحث که ببینیم وجدانن بحث چطور هست رو دیگه فرصت نمیکنه رو اونها فکر بکنه. بسیاری از این اصطلاحات ورودش در علم اصول و بسیاری از مباحث فلسفی ورودش در علم اصول به اون مقداری که وارد شده مضر بوده، نه تنها سودمند بوده، نه اندیشه انسان رو خسته میکنه بدون اینکه و مجال به انسان بده که نسبت به اون لب و مرکز اصلی استدلالش بتونه روش فکر کنه و درباره او صحبت کنه. خلاصه کلام این بخوام عرض بکنم در این که وضو و اضرار به هم حمل میشون شکی نیست. الوضو و اضرار و این خب معنیش اینه که یک وجود خارجی دارن که اینا بر هم حمل میشن. بنابراین اگر واقعا اضرار و تضرر حقیقتا یکی باشه باید بگیم وضو و اضرار و تضرر یکی هستن. حالا آیا واقعا حقیقتا اینها رو ما میتونیم یکی بدونیم یا نمیتوانیم یکی بدونیم؟ خب بحثی است که ممکنه ما بگیم بله همه اینا حقیقتا یکیه و همزاریم. نکته دیگه ای که تو این بحث وجود داره نکته است که تو فرمایش آقای سرز هم اینجا بهش اشاره شده، اون اینه که ما بحث‌های فلس بحث‌های دقت عقلی رو در اصول بی‌محابا نباید وارد بکنیم، چون اگر جایی به دقت عقلی مثلا دو تا بعد از اجتماع امر و نهی اگر مصب به امر و نهی به دقت عقلی متفاوت باشن ولی عرفن اینها رو مصب به واحد میدونن، اگر عرفن مصب به واحد میدونن همون نتیجهی که وحدت حقیقی مصب به اجتماع امر و نهی داره وحدت عرفی مصب به اجتماع امر و نهی هم به دنبال داره. در واقع ما میگیم به یک شیء واحد نمیتوانیم همه امر بکنیم هم نه، بنابراین عرف متعارف وقتی یک شیء واحد رو هم متعلق امر و متعلق نهی بداند این براش خیلی مقبوله. بنابراین ادله امر و ادله نهی رو اینها رو با هم دیگه متعارض میبینه، باید از یکی از اطلاق یکی از ادله رحیت کنه. بنابراین این مطلب رو من عرض بکنم تو بحث اجتماع امر و نهی بعضی از آیون مرحوم تو اصول فقه مرحوم مظفر هم هست اینجوری مطرح کردن، گفتن که یک دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی این هست که ما تعدد عنوان رو منشأ تعدد معنون بدانیم. دیگه عنوان ها که متعدد شد معنون هم متعدد میشه. خب این مقدار بیان کافی نیست برای اثبات مطلب، باید بگیم اگر عنوان متعدد شد معنون عرفن هم متعدد میشه، مجرد این که تعدد عنوان حقیقتاً معنون رو متعدد میکنه این کافی نیست، باید عرفاً تعدد عنوان تعدد معنون رو به دنبال داشته باشه تا مشکل امتناع اجتماع امر و نهی حل بشه. و قطعاً چنین نیست، اگر هم باشه به دقت عقلی است و تغایر مصب به امر و مصب به نهی به دقت عقلی برای حل مشکل اجتماع امر و نهی کافی نیست. این من موقع سر یه جایی مفصل به این مطلب وارد شدن که این دقت های عقلیهی که ما وارد میکنیم به چه ارزش داره. این جمله ایشون مثلا اونجا اینجور مطرح میکنن، یعنی گاهی اوقات انسان یک ادراک عرفی داره، یک ظهوری از کلام داره، این ظهور با یک شبهه همراه هست. این شبهه باعث میشه که انسان احسان به اون ظهور نکنه. اون شبهه رو گاهی خود با دقت عقلیه ما برطرف میکنیم. شبهه که برطرف شد، اون ظهور به فعلیت میرسد، نه به خاطر اینکه اون دقت عقلی نفس ظهور رو ایجاد کرده. اون دقت عقلی مانع اذعان نفس به ظهور رو، اذعان نفس به ظهور رو باعث میشه، یعنی اون مانعی که از اذعان نفس به ظهور هست رو برطرف میکنه و باعث میشه که انسان ظهور رو کشف کنه. ظهور شخصی وقتی کشف کرد، با اون ظهور نوعی کشف میشه و موضوع درست میشه. ملاک در بسیاری این بحث ها همین ظهور نوعی هست و این ظهور نوعی رو باید دنبال کنیم. این ها به نظر میرسه بحث های اصولی رو یه مقداری از اون اصطلاحی سخن گفتن و امثال اینها باید فاصله دار. بعضی وقتا این اصطلاحات خودش گلزن هست و رهزن هست. البته این فکر یاد بکنم آجا های ما به دلیل این که احساس میکنن این اصطلاحات خیلی واقع بحث ها رو دور کرده، افراد رو از واقع بحث ها دور کرده، سعی میکنن هیچ اصطلاح به کار نبرن. این باعث شده که یه مقدار گاهی اوقات اندماج در فرمایشاتشون حاصل بشه. من فکر میکنم یه مقدار کمی از اصطلاحات صحبت کردن باعث میشه یک شکل روشن‌تری مباحث بگیرن و بشه مباحث رو راحت‌تر تقریب کرد و بیان کرد و در مقام تدریس و تفهیم و تفاهم مطالب به کار بردن اصطلاحات در یه حد معقول خوب هست و مفیده. ولی اولا آدم باید توجه داشته باشه اصل این اصطلاحات برای تنظیم مطالبی هست که ما در با وجدان خودمون درک میکنیم. نباید این اصطلاحات اینقدر زیاد بشه که ما خیال کنیم که حالا که این اصطلاحات رو یاد گرفتیم همه مشکلات ما حل شده. به تناسب این مطلب رو بگن، بعضی ها اون صورت سازی های ظاهری رو که توی مبحث علمی هست اون رو مغنی از اون بحث اصلی میدونن. یادم هست به کتاب هرم هستی آقای مرحوم آجا مهدی حائری یزدی دیدم برهان صدیقین رو خواسته ایشون با اسکیز ریاضی بیان میکنه، به صورت منطق ریاضی با نتیجه میدهد به نتیجه میشه با اصطلاحات ریاضی و اشکال ریاضی مطرح میکنه. شما بحثش مراجعه بفرمایید. مشکل برهان صدیقین مشکل شکلی نیست. این کسی برهان صدیقین رو تام نمیدونه، بسیاری از این مقدماتی که شما به عنوان مقدمات مفروض میگیرید اونا رو قبول نداره. ولی اون صورت سازی های ظاهریش خیلی دخالت چندانی در این بحث نداره. و اینکه اون رو تصور کنیم که با تبدیل این استدلال به یک منطق ریاضی مشکل برهان صدیقین و اشکالات برهان صدیقین رو حل کردیم، به نظر ناتمام میاد. بنابراین این بحث به نظر میرسه که ما بحث رو به این شکل نباید مطرح کنیم. بی تردید وضوح و اضرار به هم حمل میشن، الوضوع و اضرارون. و این رو مثلا بگم توی یک کلامی از مرحوم آزیاب یه تعبیری داره، میگه وضوع برش مضر صرف میشه ولی برش ضرر صرف نمی کنه. تو ببین من مطلبش رو بیارم. تو کلام مرحوم آزیاب یه تعبیری داره، ایشون در ذیل ایشون میگه که و معلومون و ما توقف همه در جواب مرمون آینه و ما توقف همه مکنه مسببات تولیدیه انابین لأسفاب آفت سفل مراتیه فاسدان لما ذکرنا من کون الملاک حمل عنوان المعنون و معلوم ان الاحراق و الحرقه و الاضرار لا یهمن ان الالغاء و التلقی و الضرر حتی یکون عنوانن بخلاف المحرق و المذر و المذر. اضرار رو میگه حمل بر الغاء نمیشه، احراق و الحرقه هر دوش و الاضرار، اضرار رو هم تحلیم که خیلی روشن هست که اضرار حمل بر الغا میشه، الالغاء و اضرار للغیر، الغاء شخص در آتش اضرار او هست و امثال اینا. این خیلی چیز روشنی است که احراق فعل محرده و مانعی نداره. هم میتوانیم بگیم به اصطلاح الالغاء محرقون، هم الغاء احراقون، هر دوی صحیحه و با هم میگه تنافی ندارن. یکی تو قاعده لازرگنازرات خفیفر 44 بر معاویا این آمده، مطلب مطلب درستی به نظر نمیرسه. بنابراین اضرار و وضوع مصداق واحد دارن. این از مصادیق بحث اجتماع امر و نهی هست دیگه، بستگی داره که ما در بحث اجتماع امر و نهی چی قائل باشیم، اگر قائل هست باشیم که در اجتماع امر و نهی. البته تو کلام آقای فیفتانی یه نکته ای را اشاره بکنم، اشاره به دو تا مشکل در بحث اجتماع امر و نهی شده. اجتماع امر و نهی مشکل عام داره، اون مشکل اینه که آیا اجتماع امر و نهی جایز هست. ایشون میگه که این مشکل عام در اینجا نیست، به دلیل اینکه متعلق امر و متعلق نهی دو شیء مختلف هست. یک مشکل خاصی در مواردی که امر ما عبادی باشه وجود داره که اون بحث تمشی قصد قربت هست، که آیا قصد قربت متمشی میشه، که اینجا ایشون میفرماید که اون میخوان تمشی قصد قربت رو تصحیح کنن. به نظر میاد اگر در بحث اجتماع امر و نهی ما نتوانیم تمشی قصد قربت رو تصحیح کنیم، در اینجا هم نمیتوانیم. اینا مثل هم هستن و تفاوتی بین عرض کنم جایی که متعلق امر و نهی یکی باشه یا یکی نباشه نیست. البته ایشون احتمالا آقای سیستانی میخوام بگن بحث تمشی قصد قربت در بحث اجتماع امر و نهی هم به طور کلی مشکلی نیست و که اون مشکل به تمارد در اینجا مشکل ساز باشه. این دیگه خلاصه این بحث ما در اینجا. خب دوستان بحث این مقدار بحثای قاعده لازرر تموم شد. البته انشاءالله سال آینده ما قاعده لازرر رو یه سری از یک ماهی شد بحثای تعارض ضررین و بعضی از تنبیهات دیگه این مسئله رو در مورد صحبت میکنیم. فکر میکنم بتونیم دیگه همه فروعی که مهم هست از فروع لازرر رو بحث کنیم و بعدش میریم انشاءالله به استصحاب رو دنبال خواهیم کرد. اگر توفیق بود و حیات بشر به حیات و توفیق من الله سبحانه و تعالی، از همه رفقا التماس دارم در این تابستان و از مبنو ببخشید اگر تقصیر قصوری وجود داشته. و صلی الله علیه و نبینا محمد و علیه و محمد.